بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در حالا یادم نیست که شروع کرده بودیم یا نه، بحث سب است. یکی از اون اموری که در مکاسب محرمه در نوع سوم مطرح شده که تکسب به محرمات هست، سب برشمرده شده، دشنام و سب. من هیچ چیز یادم نیست، از اول دارم میگم دیگه، حالا هر جایش میبینید که یک نکات حتما جدیدی هم داره، چون من یاد داشتم طوری بود که نمیشد خیلی بفهمم که به کجا رسیدم. حضرت آقای مکارم در اینجا دارن که سب استطرادن در اینجا آمده و در اصلا متعارف نیست که تکسب به سب بشه، یعنی پولی به کسی بدن برای اینکه سبی انجام بده، و از این جهته که یک بحث کاملا استطرادی است. اما عرض میکنیم که روشنه که امروز حداقل اینه که تکسب به سب یک تکسب خیلی رایج و متداولیه. این رسانه های تلویزیون ها، رادیو ها، چطور که اصلا اینا استیجارشون میکنن برای اینکه بدگویی بکنن. این بدگویی و سب از شمال امر خیلی رایج و متعارفی است و چیزی نیست که متعارف نباشه. بنابراین طرح این موضوع در اینجا خب وجه داره، مصداق امروزی هم داره که میان تکسب میکنن با دشنام و سب، و اینجور نیست که بی وجه باشه. این یک حالا نکته اول. در مقدمه من اینجا از شبت که 20 عنوان را که حتما اون وقت براتون عرض کردم از عناوینی هست که چند تا مقدمه ذکر میکنیم که یکیش اینه، عناوینی که به نحوی مرتبطه با سب بوده اینو عرض میکنم. بعد هم دو سه مقدمه داریم. یک مقدمه عناوین مرتبطه با سبه که شتم هست، لعن هست، فحش هست، عرض شود که سخریه و استهزا هست، عرض شود که همز و لمز هست، غیبت هست، اینا همه به نحوی مرتبط با بحث سبه. طعن هست، عرض شود که حجو هست، ذم، تهمت و بهتان، عرض شود که ملامت، سلام علیکم الله، و بزاء میاد که معنی هم فحش میشه. اینا یک مجموعه مفاهیم و عناوینی است که به نحوی با بحث سب ارتباط داره. اون حالا جدا عرض میکنم. اینا عناوینی است که بیشتر قولیه و با چه ربط داره. تعییر هم آمده، تعییر و تعنیب، این هم آمده. عرض شود که قذفم هست، ذمم هست، تقریع هم هست. عرض شود که اینا مجموعه عناوینی است که عرض شود که به نحوی هم خانواده با مفهوم سب. البته هر کدام از اینها با سب یک تفاوت هایی داره، ولی این 10-15 عنوانی که در روایات آمده، این عناوین رو من همین سریع هم فهرستوار یه بار دیگه عرض میکنم: شتم، لعن، فحش، سخریه، استهزاء، تعییر، تعنیب، همز و لمز. عرض شود که طعن، غیبت، قذف، حجو و هجاء، مذمت و ذم، تهمت و بهتان، تقریع از شود ملامت و بزاء. اینا حالا شاید جامعه تر از اون باشه که اون وقتم گفتیم. اینا مجموعه عناوینی است که به نحوی هم خانواده با سبب. این عناوین همشون مربوط به کلام و قوله. عناوینی که اینجا گفتیم همش یک افعال از شود که افعال مذمومه است که در قول جاری می شود و متعرض به دیگرانه. این مجموعه این عناوین این ویژگی رو داره. اون قول عرض شود که قبیحی است که متعرض غیر است، یعنی موجب تعرض نسبت به غیره. این جنس این در 15 تا عنوانی که عرض کردیم که در نظام اخلاقی اسلام بسیار مهمه و از نظر فقهی همه اینها یا حرامه یا مکروه شدیده و غالبا هم حرام هست، مجموعه این عناوین جنسش اینه. اون عرض شود کلام قبیحی است که نسبت به دیگری یک لطمه‌ای و آسیبی وارد میکنه، کلام قبیحی است که عرض شود که آسیبی را به دیگران وارد میکنه و حق دیگران را تضییع میکنه، لطمه‌ای به دیگران میزنه. این جنس مجموعه این چیزهاست. اون وقت این مجموعه را شما که خودش جنسش این بود، جنسش اون کلام قبیحیه که لطمه‌ای به دیگران میزنه، سامنه کلا این مجموعه تحت این جنس وارده و همه هم از عرض شود که امور مذمومه است که جنسش قوله، کلام است، کلامی است قبیح که آسیبی به دیگران میزنه با تفاوت‌هایی که حالا در هر کدام از اینا هست. این یک مطلب. مطلب بعد اینه که همه اینها عرض شود که به نحوی داخل یک جنس اعمی است که اون جنس اعم که چند تا عنوان دیگه هست اونا اختصاص به قول نداره، اونا اعم از قول و فعله. این ده 20 عنوانی که عرض کردیم همه جنسش قول است که لطمه ای و آسیبی به دیگران و مؤمنین یا مسلمین و غیر میزنه. اما فراتر از قول اون وقت ما چند عنوان داریم که اون عناوین هم بسیار در نظام اخلاقی و معاشرتی اسلام بسیار مهمه. یکی عنوان اون دوست عنوان مهم ایناست، یکی عنوان عرض شود که تحقیر و استخفاف غیره. این دیگه اختصاص به قول نداره، اعم از قوله. این که کسی را کوچک بکنه، انسان تحقیرش بکنه. عناوین مختلفی اومده که همش این تحقیر به اصطلاح امروز ما مقصوده در اونها. گاهی گفته شده در روایت استخفاف، گاهی میگه تخفیف، گاهی از شبات همین تحقیر آمده و گاهی اذلال آمده. اذلال، اذلال، تحقیر، استحقار، تخفیف، استخفاف از شبات که یا اهانت، اهانت و توهین. اینا هم یه مجموعه عناوینی نیست که اهم از قوله، یک چیز فراتر از قوله. اون عرض شود که عناوینی که همه حاوی و حاکی از کوچک کردن دیگری است. تحقیر، استحقار، تحقیر، استخفاف، اذلال، اهانت، توهین. عرض شود که اینا هم یک مسخره، مسخرم، بله مسخرم اهم از قوله، بله مسخرم میاد، اونم حالا خودش میشه عنوان جدایی باشه، ولی گاهی مسخره کرده غالبا نوعی تخفیف و استهزا، بله استهزا و تخفیف، بله گفتم. ولی حالا استهزا و تخفیف گاهی عمه، یعنی در فعلا میگه با فعلا میشه استهزا کرد. حالا اگر اونجا آوردیم این باید اینجا بیاد. اینم عناوینی است که خود اهم از قوله و بسیارم مهمه در مجموعه روایات که یادم نیست اون بخونیم نخونیم، نمونش رو امروز عرض میکنیم. و یکی هم عنوان دیگری که اونم عنوان بسیار مهمه و در روایات اومده، عنوان ایزا، ایزاه که ایزا از شود که آزار رساندنه، ولی اون که آزار رساندن همیشه کوچک کردن نیست، گاهی آزار میرسونه ولی هیچ کوچکش هم نمیکنه، ولی آزار میرسونه. اینم خودش یک عنوانی که اهم از قول و فعله. از که در باب ایزا هم حالا روایات زیادی ما داریم که بعضی از نمونه‌هاش رو عرض می‌کنیم. عرض شود که این دو تا عنوان بسیار مهمه که ام از قول و فعل و عرض شود که اختصاص به فعل به قول نداره. ممکن است این دو تا عنوان خیلی مهمه، حالا حصر نمیکنیم، ولی این دو تا عنوان عنوان مهمی است. یکی کوچک شمردن دیگران، کوچک سازی دیگرانه، و یکی هم آزار رساندن به دیگرانه که با مفاهیم مختلف بهش اشاره شده در روایات. اون مجموعه عناوین 15 گانه اول همه عناوینی بودن که در قلمرو قول و گفتار بود، غیبت و عرشبت تهمت و لعن و فحش و سب و شتم و عرشبت که وداع و حمز و لمز و حالا حمز و لمز البته بعضی اعمم دونستن، ولی حالا گاهی هم میگن مخص قوله. اینا از شاید که اقوال بدی است که به دیگران آسیبی میرساند با تفاوتهایی که در خودشونه. اما همه اینها میتونه میاد در ذیل دو تا عنوان دیگر یا حداقل یکی از دو عنوان بسیار عام دیگری قرار میگیره که اون دو عنوان اعم از قول و فعله. یکی ادلال و تحقیره که 7-8 عنوان اینا میرسونه، کوچک کردن دیگرانه، خار شمردن دیگرانه، خار کردن دیگرانه، ذلیل کردن دیگرانه، که گاهی این خار کردن و ذلیل کردن و کوچک کردن با قول انجام میشه، گاهی هم با فعل انجام میشه، یه جوری عمل میکنه، رفتار میکنه که اون رو کوچک میکنه. کتابت هم حالا معمولا اون جزء تبعات قول به شمار میاد، اون تبعات قوله دیگه، فحش را حالا گاهی میگه گاهی مینویسه، اونو فرق نمیکنه. اونو قبلا هم ظاهرا حالا یواشاش داره یادم میاد که راجع به کتابت هم اشاره کردیم، ولی همینجا هم حالا بعد میگیم باز اگرم چه نباشه. این عرض شود که این هم از این مسئله. بنابراین ما و یکی هم عنوان اعم از قول و فعل هم عنوان آزار رساندن و ایزا هست، و همونطور که حالا احتمالاً هم قبلا گفتیم خیلی مناسب بود که حالا از ما روال فقهی اینجا داریم میریم جلو، ولی مناسب بود که همه اینها با هم دیده میشد. ما تا حدی اونایی که اینجا با هم ربط داره اون نظام و دستگاهش را اشاره میکنیم بدون اینکه حالا وارد تفاصیل هر یک از اینا بشیم، چون حالا اینا پراکنده هر کدومش یه جایی آمده، مثلا کذب و بهتان یا غیبت در خود اینجا بحث شده، ولی بعضی چیزاش هم اینجا بحث نشده دیگه، حالا اون قدرش که بحث شده. اون چیزی که ما اینجا در این مقدمه خواستم عرض بکنم اینه که در واقع ما اون افعالی که موجب لطمه‌ای به دیگران میشود، این اگر اهم از قول و فعل بگیریم دو تا عنوان کوچک کردن دیگران و آزار رساندن به دیگرانه. البته اون کوچک کردن هم به نحوی خودش در ایزا وارد میشه، دو اگر دقیق بخوایم بشیم همون تحقیر دیگران، کوچک کردن دیگران نوعی ایزاه، ولی حالا چون گاهی هم ممکنه درش ایزا نباشه، ایزای فعلی نباشه، اونجا جدا میکنیم، ولی غالبا داخل در ایزاه، ولی به دلیل اینکه گاهی از هم جدا میشه دوتا عنوان میاریم. اینا افعال مذمومه ایست که موجب لطمه به دیگران میشه و اسلام مؤکدا نسبت به اونها نهی داره، عقلا هم اینها قبیح و مذمومه. این دوتا عنوان آزار رساندن و کوچک کردن دیگران بالقول او بالفعل او بالکتابه او به ای نحوه کان، بالایماء و الاشاره باشه که نوعی قول دیگه اون هم یا نوعی فعله، بالقول و الفعل، حالا چه انواع اقوالی که در او کوچک کردن دیگرانه یا ایذاء، و انواع افعالی که در اون کوچک کردن یا ایذاء دیگرانه، اینا دو امر محرمه. اون وقت شعبه قولی اینها شعبه دو قسمه میشه، فعل و قول. شعبه قولی که حالا قول اهم از سبب کتابت و ایزا و تلفظه، اینجا من هم میگیم این شعبه قولیش، اون وقت میشه سب و شتم و فحش و بزا و نمیدونم تهمت و حجب و غیبت و امثال اینها، اینا همه میاد در اینجا. اون وقت سبی که ما الان داریم بحث میکنیم جایگاهش معلوم میشه تو این منظومه محرمات فقهی که حالا فقهن هم اینا محرمه، حالا با یک عنایتی اینا رو تو اخلاق میگن که قبلا هم گفتیم فرق فقه و اخلاق چی هست و چیزایی به عنایتی میاد در فقه، به عنایتی میاد در اخلاق. ما بحث فقهی داریم میکنیم. این مجموعه در 15 عنوانی که گفتیم در حوزه قوله، که خود این داخل در دو تا یکی یا دو عنوان دیگری است که اعم از قول و فعله، و مجموعه اینا همون اعمالی است که از کسی صادر میشه و به دیگری آسیب میرسونه، یا کوچکش میکنه یا آزاری به اون میرسونه، و منتها بالفعل که باشه از بحث ما میره بیرون، بالقول که باشه یه نوعش میشه همین سب باشد. این دستگاه کلیش که اینجا باید. روایاتی هم که مربوطه به مجموعه این مباحث هست، همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، در دو باب روایی آمده. یکی در ابواب جلد 8، در ابواب جلد 8 کتاب حجه، ابواب احکام عشرت آمده. عرض کردیم که همیشه یادتون باشه که یک بخش مهمی از مباحث اخلاقی و فقه ارتباطی و اخلاقی در جلد 8 به مناسبتی در باب حج آمده در ابواب احکام عشرت. ابواب احکام عشرت تقریبا نیمی از جلد 8 ارشد وسائل شیعه 20 جلدی است، نه وسائل های 30 جلدی 20 جلدی هایی که ما داریم. در اونجا اون وقت این روایات در هم بحث های استخفاف و تخفیف آمده، هم ایذا آمده. حالا بخوایم ابواب مشخصش هم رو عرض بکنم اینجاست. جلد 8 ابواب احکام عشرت، ابتدا اون ابوابی که مربوط به اون بحث اعم از قول و فعل است، عرض میکنم، عرض شود که باب ابواب احکام عشرت، باب عرض شود 140، عرض شود که 148 که تحریم ایزاء مؤمنه، باب بعدیش هم 146 که تحریم اهانت المؤمن و خذلانه هست، باب 147 هم اذلال المؤمن و احتقاره هست، باب 148 هم استخفاف به مؤمنه. این 5-6 باب از 145 تا 148، این 3-4 باب همون دوتا عنوان کلی رو میرسونه: کوچک کردن مؤمن، ذلیل کردن و خار کردن و کوچک کردن با عناوینی که اینجا آمده، و یکی هم عنوان عرض شود که عنوان ایزا هست که چند روایتش اینجا آمده. البته روایات خیلی مفصله، یه عنوان نمونه تدادیم. اونو حالا بعدا بحث بکنیم. غالبا در اینجا مؤمنه، این که مؤمن حالا مقصود چی هست اونها انشاءالله در بحث بعدی عرض خواهیم کرد. حداقل این بحث شده که نرسیده بودیم و بعد انشاءالله عرض میکنیم. و عرض شود که این در اینجاست. اون وقت بحث عرض شود که عناوین دیگر هم در همین ابواب اینجا هست، اون عناوین قولی هم در همین ابواب اینجا پیدا میکنید. اما اون چه که حالا بحث سب در اینجا ارتباط داره، همون باب سب و اینها ارتباط داره، باب 158 همین ابوابه، ابواب احکام عشرت باب 158 که بعد روایتش هم را خواهیم خوند. این بخشی از این روایات در اینجاست. یک بخشی از این روایات هم که الان وسایل الان با نیاوردم با خودم، در جلد 11 ابواب امر معروف و نهی از منکر، ابواب جهاد و امر معروف نهی از منکر، که در اونجا هم باب ابواب جهاد نفس آمده. باب جلد 11 ابواب جهاد نفس، که ابواب متعددی در اونجا با همین بحث عرض شود که مباحثی که اینجا عرض کردیم مرتبطه. از جمله حالا اونجوری که به ذهنم میاد، از باب مثلا 47 و 8 ابوابی که مربوط به فحش است و بزاع است و اینها در اونجا آمده. اینم عرض شود یک مقدمه دیگه که کلیت این مباحث است. مقدمه بعدی هم همون عنوان سبه که حالا اگر گفتیم، حالا یک نکات جدیدتری هم احتمالاً در بحث باشه که عرض میکنیم. خب حالا میرسیم به بحث سب. در مقدمه سوم بحث سب را ببینیم، تعریف بکنیم و مقصود و مفهوم سب را ببینیم. مرحوم شیخ در مکاسب آورده که و سب معروفون اندل عرف، و هم میشه بر همون معنای عرفی اون. بعد از جامع المقاصد و مفتاح الکرام و کتب فقهی یک تعاریفی هم ذکر کرده براش. حالا ما در اینجا سب را عرض شود که از لغت چند تا جمله‌ای که در لغت هست نقل میکنیم، بعدم اون تعاریفی که فقها ها گفتن ذکر میکنیم. اما در لغت عرض شود که مثلا در مقاییس که حالا خب لغت بسیار معتبر و قوی هست، اینجور ذکر شده که برای سب در معنای اصلی و ریشه اصلی اون دوتا معنا ذکر شده، یکی قطع است، بریدن، که از بعضی خود صاحب مقاییس نقل کرده، و بعد خود ایشون میفرماد مفهوم اصلی سب عقر است، همون عقر و ناقه، پی کردن ناقه و شطور. میگه سب معناش، اصل معنای سب همون اون بوده، بعدها منتقل شده به مفهومی که به مفهوم شتمه. بنابراین در لغت طبق اون چی که در مقاییسه و یا در لسان العرب و کتب دیگه هست، مفهوم اصلی سب قطع است یا عقره، که حالا هر دو، حالا سب کنید، این مفهوم ریشه اصلیشه، ریشه اصلی بریدن یا عقر پی کردن ناقه بوده، این ریشه اصلی بوده، بعد از اون منتقل شده به چیزی که به عنوان شتم نامیده میشه. اون مفهوم اصلی و ریشه اون بحث یک چیز قولی اونها نبوده، بنای قطع و عقر و اینها بوده. سب ناقه میگفتند به معنای اینکه ناقه رو عقر کرده، پیش کرده، پاش رو چی کرده، یا چیزی رو اگر بریده میگفتند سب انجام شده. بعد این منتقل شده به معنای شتم، معنای شتم منتقل شده، که دیگه یک عمل قولی است که بر زبان جاری میشه و دیگری را تنقیس میکنه، اهانت میکنه، اهانت و تنقیس غیره. این ریشه اون و انتقال از اون ریشه به این معنای عرض شود که جدید، که یک وصفی برای قول است، قولی است که در او تنقیس غیره و امثال این. منتها در لغت بیش از این دیگه چیزی در لغت، در لغت‌های اصیل نیامده که این سب به معنای قطع یا عقر بوده، و بعد هم آمده معنای شتمه. عرض شود که غالبا اون وقت در معنای جدیدش گفته شده شتمه، پس ریشه اونهاست، منتقل شده به معنای جدیدی که همون شتمه. شتم هم که در لغت میریم عرض شود که اونجا هم اینجوری گفته شده که شتم، باز این در مقاییسه، شتم اصل معناش کراهت و کینه بوده، بغضه بوده یا بغضه بوده، کراهت و بغضه بوده. بعد همون شتم هم یه ریشه کراهت و زشتی بوده که عم از قول و فعل بوده. بعدها اومده شتم اینجوری شده، معنا شده الکلام الکری، سخن زشت. توجه کردید؟ سخن بله 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 دیگه بله. حالا ممکنه شاید تو اصطلاحات ما به معنای مثلا عمل شدیم بیاد، ولی تو لغت همون کلام کریهه. این منتهای چیزی که شما از لغت، از لسان العرب و مقاییس و امثال اینها شما به دست میارید اینه که سب معنای اولیه و ریشه اون قطع و عقر بوده، منتقل شده به یک معنای جدیدی که ارتباط با اون ریشه داره، و اون معنای جدید شتمه، یعنی یک کلامی، سخنی که موجب تنقیس و اهانت دیگران میشه، اینجور چیزی. البته سب الان در اون معنای اصلی هم به کار میره، ولی رواج و تداولش الان در معنای جدیده. این دوتا الان ما مشترک لفظی باید بدونیم کلمه سب را، در اون معنای عقر و قطع و در معنای شتم و دشنام. منتها این معنای دوم از در مناسبت و علاقه با معنای اول داره، که این حالا در اصول ما توضیح دادیم در جای خودش وقتی که بحث میکردیم در مشترک لفظی، که مشترک های لفظی انواعی داره و این نوع فراوان ما داریم که معناهای جدیدی که پیدا شده همه برمیگرده به یک ریشه. گاهی معانی مشترک لفظی، فقط من در یک پرانتزی باز میکنم، خیلی کوتاه راجع به این اشاره میکنم، برمیگردم بحثمون. اون پرانتز اینه که مشترک لفظی هم تعریفش، هم انواع و اقسامش بحث‌های فراوانی داره. یکی از تقسیمات مشترک لفظی اینه که گاهی دو معنا یا سه معنا یا چهار پنج معنای مشترک لفظی از اساس و ریشه متباینه، یعنی اصلا خاصگاه های کاملا متباین داره. عرض شود که مثلا حالا تو فارسی که ما شیری میگیم که آب از جاری میشه، با شیر به معنای حیوان، این اصلا از اساس دو تا معنای متباین داره. اما نوع دوم از مشترکات لفظی، مشترک لفظی است که از دو خاصگاه و معنای متباین بر نخواسته، بلکه معانی جدید ربطی و نسبتی با معانی قدیم داره و از درون اون آمده بیرون، ولی آرام آرام طوری شده که دیگه اون مناسبت و علقه فقط در مقام کاربرد و دقت‌های لغت شناسی بهش توجه میشه، ولی اصلا کسی دیگه یادش هم نیست. اون الان که عربی میگه سب میگه یا شط میگه، اصلا به ذهنش ممکنه نیاد، در کاربرد این قطع و عقر به ذهنش نمیاد، ولی در ابتدا در انتقال از اون به این نکته مورد توجه بوده. فراوان ما داریم مشترکات لفظی که اینجوره. اون وقت در اینجاها باید بدونیم که این معنای جدیده، توی این معنای جدید دیگه اون اصلا اون معنا دیگه مقصود نیست. اما در این حال عرب دقیق و سخنگوی دقیق عربی که این رو به کار میبره، حتما در کشف معنا و ظرائف معنا اون مناسبت و علقه را باید توجه کرد. اون راهگشای خیلی کمک میکنه و کلام رو کلام لطیف و دقیقی میکنه. این یه بحثی که حالا اجمالش در اصول بحث کردیم. فقط خواستم بگم که مشترکات لفظی ان تقسیماتی داره. یکی از تقسیماتش اینه، مشترکات لفظی نوع اول اوناییست که خاصگاهاش متفاوته، مشترکات نوع دوم اینه که از یک جا شروع شده کلمه رفته جلو و معانی جدید پیدا شده. اینا معانی جدیده، واقعا معانی جدیده کاملا، اما بالاخره یه الگو و نسبتی با اون معنای قدیم داره. این کلمه سب هم از همین قبیله. پس در لغت دو معنا داره، اونی که از لغت برمیاد، سب به معنای عقل و قطع و اینها. حالا قطع و عقل ممکنه دوتا بگیریم یا یکی بگیریم، خیلی ما رو اون ریز نشدیم. اون یکیه که این ریشه داره، ریشه اولیه اینجا بوده. یک معنای دوم همون شتمه که بیشتر دیگه یه وصف، اون بیشتر فعل، این وصف قوله، قوله که چه میکنه. چرا؟ حالا اونو بعد توضیح میدیم، حالا اونو بعد میگیم. اونی که تو لغت آمده دیگه این توضیح نداده، لغت نیومده بگه این تنقیص ازراء چیه، یه حرفا تو لغت نیومده. اینا تحلیل های فقها و تحلیل های لغوی است، نه اونی که در کلام لغوی این آمده باشه. بعد نه اقرتن اقرن ناقه، اقرن همون پیکده ناقه، حالا اونم ممکنه حالا اونی که در مقایسه داره به این معناست. نیست زدن هم اون یک فعل دیگه، باز قول نیست، منتها اونم یه تناسبی با این داره. بله ممکنه با اونم ارتباط داشته باشه، حالا اونی که اونجا آمده اینه، ولی در هر حال معنای جدیدش اینه که یک چیزیست که از قول جاری میشه و لطمه ای به دیگران میزنه، این شتمه. این غیر از اون عقل در اون معنای اولیه. نه چون حالا عقلی که به تدریج آمده منتقل شده به چیزی که قبی هم درش هست، یعنی روی جفا هست، روی درستی نیست. اینا دیگه یه مناسبتی داره، لازم نیست که همه جزئیاتش منطبق با اون باشه. بله همینطوره. پس بنابراین میتونم بگم از لغت دست میاد که سب معنی عقل و قطع میاد و معنای دومش هم معنای شتمه. الان ما اینو مشترک لفظی میدونیم، متو یه نسبتی داره اینجا. تو این قاعده مشترک لفظی گفتیم دیگه، قاعده کلیست همه جا باید بهش توجه داشت. یه وقت دیگه هم عرض کردم بعضی تصور میکنن این مناسبه اشتباه رائج و جدی اصولی بنیادی که این کتاب تحقیق باش مواجهه، همین عدم حالا چه عرض میکنم، یک تعبیر قشنگی بکنیم، کمتر توجه داشتن به این نکته است که این مناسبت‌های لغت را اینو گاهی برمیگردونه مشترک معنوی کردن. هیچ وقت این القاهای انتقال از یک معنا به معنای دیگه موجب نمیشه که این بشه مشترک معنوی، نه این معنای جدیده که در اصول ما اینو خیلی بحث کردیم و امر مهمی هم هست. اصلا که خب ببینید که شتمه، شتمم که میگم خود شتمم همین قصه درش تکرار میشه. شتمم شما ببینید یک معنای اصلی داشته که شتم معنی همون کراهت و بغضه بوده، که کراهت و اینها بوده که معنای کلی است، ولی معنای جدیدی پیدا کرده که کلام کریهه که به نحوی به دیگران لطمه ای میزنه. اینا در اینجا پس سب و شتم چی میگه؟ غالبا هم البته از این تو لغت های چی که مراجعه بکنی سب میگه یعنی چی؟ میگه شتمه. شتمم که بدی تقریبا به شما ارجاع میده به سب. این از این ارجاعهای دوری است که در لغت الا ماشاءالله هست، چون لغت شرح الاسم دیگه. میگه سب چیه؟ میگه شتمه. شتم یا میگه سبه توی معنای جدیدشون. هر دو کلمه سب و شتم معنای قدیمی و ریشه‌ای دارن که عرض کردیم. هر دو هم یه معنای جدید داریم که اینجا هم نزدیک میشن. میشه عرض شود که سب شتم، شب سبه. با این تفاوت که بعضی گفتن سب الشتم الوجیع هست، یعنی یک مرادفش نگرفتن. از سب الشتم الوجیع هست که مثلا در مفردات اینجوری اومده از سب الشتم الوجیع، که ظاهرش اینه که سب و شتم دیگه اینجا مرادف نیستن. سب همون شتمه ولی با شتم شدیده، دردآور، وجیعه، شدیده. اینم مفرد در مفردات آمده، هیچ تحلیل ایشون هیچ حجیتی برای ما نداره، برای اینکه در کتب لغت اصیلی یعنی در مجمع البحرین و نمیدونم ارشاد که مقاییس و سها و لسان العرب، حالا این کتب اصول کتب لغت عرب، در اونجا اینجور چیزی که حالا بگه سب با شتم مثلا تفاوت اینجوری داره این نیامده. حالا در این فروق اللغه ها رو البته من ندیدم، یعنی در دسترسم نبود که الان ببینم، قبلا هم ندیدم، ولی این فرق در سایر کتب لغت اصیل چیزی دیده نمیشه. یه تحلیلیه که وجود داره و به نظرم میاد این تحلیل خیلی نباید حالا چی باشه. این تو حدیث که در لغته، اما حالا ببینیم فقها یه نوع این لغتی که یه مفهوم عرفی داره این رو آمدن خودشون تحلیل کردن. پس سب و شتم در لغت همینیست که عرض کردیم دیگه، هر کدوم دو معنا داره و به معنای دوم هم هر دو با هم منطبقن تقریبا. سب و شتم تقریبا یک معنا میدن، جز اینکه در مفردات میگه سب یک درجه بالا و شدیدی از سب شتمه، و الا بقیه دیگه خیلی تفاوتی در اینو. اما بس بله معنای خاری هم آمده، بله اونم حالا اون حالا من الان دیگه الان تو یاد داشتم نیست، اگر اونم که حالا هست دیگه بله. بله اون خاری و چی اون هم آمده که درسته، اونم یک اصل دیگه است که در حالا اینجا در مقاییس که کتاب دقیق تریست به قطع و عقل برگردونده، در اونجا به خاری برگردونده، که درسته در مقا اینا در مصباح المنیر و وقت ریشه صبر اینها به خاری و اینها برگردونده، که خب اونم بازی ریشه ایست که با این بحث شتم و معنای جدید انتساب داره، برای این حالا اون یه ریشه اینشه. حالا اما اونه که فقها گفتن، ببینید فقها چند تا تعبیر اینجا دارن که در مکاسب اونام هست و عرض میکنیم. در عرض شود که مرحوم شیخ داره که جامع المقاصد اینجوری فرمودن اسناد و ما یقتضی نقص الى شخصن، این یک تعبیره، اسناد و ما یقتضی نقص الى شخصن، این که چیزی که اقتضای نقصی میکنه به کسی نسبت داده بشه، این یک تعبیری است. مثال هم زدن مثل الوضیع پست، وضیع پست. عرض شود که یا در بعضی کتب از کتب دیگر فقهی که ظاهرا مرحوم شیخ اینو از مفتاح الکرامه نقل کرده باشه، این است که ان تصف الشخص بما هو ازراء و نقص فی، ان تصف الشخص بما هو ازراء و نقص فی، توصیف بکنی کسی رو به چیزی که درش نقصی در او هست. عرض شود که در متأخرین هم خب مثلا در عرض شود که بله در کلام صاحب مکارم داره که کل قول یقصد به تحقیر و اهانه و تنقیص الغیر، یا سبحانی دارن الاهانتو به تنقیص، الاهانتو به تنقیص. اینا عرض شود که تعاریفی است که در اینجا آمده. فقها به نحوی همون مفهوم عرفی و لغوی رو در واقع تحلیل کردن، چون خود لغت شناسان و اهل لغت دقیق نیامدن جنس و فصل این مفهوم را و دقائق و ظرائف اون را برشمارند، بیشتر احاله مفاهیم را به هم برگردوندن یا ریشه‌اش را برای ما ذکر کردن، و چون مفاهیم از اون مفاهیم خود واضح و عرفی است و همون عرف احاله شده، تحلیلی که دقیق چیه در کتب لغت نیست، اما در کتب فقها این تعابیر در اینجا آمده. در مفردات هم که گفتیم که حالا تفاوتی که گذاشته اینه که گفته که سب شتم وجیعه، یعنی مرادفه با شتم نگرفته، میگه یک تفاوتی داره، و خیلی هم میگن سب و شتم دیگه به معنن واحده، به معنن واحده، ولی بعضی گفتن شتم وجیعه. حالا لعن و فحش و اینا باید بعد دیگه جدا صحبت بکنیم، اونا حالا باز یک تفاوت هایی ممکنه داشته باشه، ولی به فحش هم خیلی نزدیکه. حالا فحش و لعن و اینا رو بعد اشاره بهش میکنیم. این هم تعابیریست که این آقایون دارن. اما حالا بعد از بیان این مسائل عرض شود که چیزی که میشود در اینجا بهش اشاره کرد و پذیرفت اینه که بعضی فرمودن که یعنی میشه چند تا نظر رو اینجا ردیف کرد ببینیم کدام درسته. یک نظر این است که عرض شود که قبل از اون که اون چند تا رو بگیم، سب و شتم رو بیایم جدا بدونیم و تفاوت بینش قائل باشیم، این چیز ثابت شده ای نیست که بگیم سب یه درجه بالاتره اون درجه پایینتره، این چیز ثابت شده و اصل و اساسی نداره. سب و شتم تقریبا مرادف به حساب میاد، این نکته مقدماتی. اما اون چی که اینجا هست، از بعضی کلمات ظاهر میشه که سب از شود که مطلق اسناد و ما یقتز نقص الی شخصن هست، اینه که نقصی را به شخصی نسبت بده. توجه کردید؟ این یک نظر اینه. یک نظر هم اینه که سب اون قولی است که در او اهانت باشه، تحقیر و اهانت باشه. این دوتا رو با هم باید با هم یک مقایسه بکنیم ببینیم به یکی برمیگرده این دوتا تعبیری که در کلمات فقه آمده، یا جدا، یا اینکه به یک جا بر نمیگرده و حق در مسئله چیست. ببینید ممکنه بگیم نه این دوتا به یک جا بر نمیگرده، بینش نوعی اون خص من وجهه. قولی که موجب اهانت هست و یا قولی که نقصی را به شخصی نسبت میده، این دوتا عرض شود که بینشون اون خص من وجهه. برای اینکه گاهی ممکنه که با قولی نقصی را به کسی نسبت بده ولی به او اهانتی نباشه، میگه که ایشان عرض شود که کتاب مفتاح الکرامه را ندیده، یا عرض شود که درس گفته ولی اون کتاب ها و منابع رو ندیده. این کوچک کردن اون نیست، ولی بیان نقصش هست. نه، تحقیر و استخفاف اونها نیست در اون حدی که چیز حرامی باشد و اهانتی باشه، اهانت و تحقیر نیست، ولی بیان نقصه. این یک نوع داریم. پس بیان نقص عام است از این که گاهی اهانت و تحقیره، ولی گاهی بیان نقص درش تحقیر و اهانت نیست. این از این طرف. از اون طرف هم قولی که اهانت آمیز باشه، کلامی که اهانت آمیز باشه، دو جوره. گاهی با بیان نقص خاصی اهانت به شخصی میکنه که عرض شود که این کودن است. توجه کردید؟ کودنه. حالا این نقص اهم از این که واقعی باشه نباشه اونم فرق نمیکنه، اهمه. بس توصیف میکنه و نسبت میده نقصی را به کسی، حالا نقصی که واقعا درش باشه یا نباشه، که این نقص موجب اهانت در او، و گاهی هم که اهانت در قالب بیان نقصه، ولی گاهی هم هست که اهانت میکنه با یک سخن خودش ولی نقصی رو برای او ذکر نکرده، داد میزنه سرش، سر او داد میزنه، با کلام خودش او را تنقیص کرده، با کلام خودش او را اهانت کرده، کوچک کرده، ولی این بیان نقصی درش نیست. صحبتی میکنه، دادی میزنه، فریادی میزنه که او را کوچک میکنه، ولی بیان نقصی در اون نیست. بنابراین بین اهانت قولی و بیان نقص در قول، بین این دوتا مخصوص من وجهه. اون وقت باید ببینیم که بعضی از فقها، خوب دقت کردید، بین این دو مخصوص من وجهه در تحلیل لغوی فقها دو تا نظره. بعضی تمرکزشون رو اون عنوانه، میگن سب همون اسناد و نقصه، اسناد و نقص است، اینه که نقصی را به دیگری نسبت بده، که از جامع المقاصد اونها این استفاده میشه یا از مفتاح الکرامه این استفاده میشه. ولی در کلام بعضی مثل آیه خویی یا انوار الفقهاء اونها بیشتر تمرکزشون رو اهانته. توجه کردید؟ اهانته، کلامی که درش اهانت به دیگری باشه. بین این دوتا چون اون خصوص من وجه بود، اینا به هم بر نمیگرده، میشه دوتا قول. عرض شود که حق در مسئله اینجا اینه که از بعضی کلمات هم همین ظاهر میشه، اینه که عرض شود که جمع این دوتا هست، سب الاهانت و به تنقیص الاهانه است به اسناد نقصی به شخص. این چیزیست که عرف از این سب میفهمه، دشنام دادن و سب و شتم، اینه که کسی را وصف نقصی به کسی بده که موجب خاری به خفت اوست. مطلق اسناد نقص به شخصی این شتم و سب نیست. الان هم اینجا میگیم که به این یا به اون میگیم شما مطالعه نکردید، راجو کردید، حالا آزار دادن باز خودش چیه؟ ولی این مطالعه نکردن همیشه نه، ولی گاهی اینو که نه مطالعه نکرده، این خار کردن و تحقیر اون نیست. البته خار کردن، چون حالا در تحقیر و استخفاف هم خواهیم گفت، اگر اینجا بحثی بکنیم که مطلق تحقیر و استخفاف نیست، درجات خیلی ضعیفش هم آزار هم تخفیف حرمتی نداره، یه کمی باید بیاد درجه بالایی باشه. به هر حال خیلی وقت هاست که بیان نقصی میکنه، ولی این بیان نقص اهانتی که حرامه به شما نمیاد، اهانت متنابی که حرامه به شما نمیاد، این به سب و شتم قطعا عرف نمیگه. کما این که اهانت هایی که با اسناد نقص به شخص نباشه، داد میزنه سرش، توجه کردید، اون اهانت ها به سب و شتم نمیگن. بنابراین به نظر میاد که اونی که فقها ها سه تعبیر اینجا دارن، بعضی میگن که، توجه کردید، دوتاش رو گفتیم، سومی رو الان عرض میکنیم. یک تعبیر فقها ها اینه که اسناد و نقص الی شخصه، یا اسناد و ما یقتضی نقص، که در جامع المقاصد و مفتاح الکرام اونا بیشتر اینجا بود. این یک، این مطلقا گفتیم نمیشه بگیم قبوله. دو، بعضی هم ظاهر کلام مثلا آیه خویی تا حدی و آیه مکارم تا حدی، حالا میشه یه جوری دیگه هم تفسیر کرد، تا حد اینه که ظاهرش اینه که سب و شتم همون اهانت قولی است، اون اسناد قولی نقص به دیگری، قول اول، قول دوم اسناد اهانت قولی است که حالت ظاهرش اینه مطلقه. این دوتا هر کدامش با ارتکازات و عرفی ما هیچ کدام سازگار نیست. ظاهرش اون قول سومه که سب و شتم اهانت قولی است که اسناد نقصی به شخص بده. البته این اسناد نقص به شخص گاهی با دلالت نکته بعدی که باید بهش توجه داشت، گاهی با مدلول مطابقی و اینهاست که میگه، که بهش میگه تو کودنی، تو نمیدونم چی، کجا هستی، گاهی هم هست که خطاب بهش میکنه، میگه یا احمق مثلا، یا کودن، که اونم در خطاب عملا داره وصفی رو به اون نسبت میده به شکل التزامی و با یک ندایی مثلا به اون نسبت میده. بنابراین کل بحث لغوی ما این شد که سب و شتم تقریبا مترادفند، هر یک از اینها در ریشه های لغوی خودشون یه معانی دارن، و هر دو در معنای جدیدی به کار رفتن که همون شتم و اهانت قولی با تنقیص باشه. از نظر فقها هم سه تعبیر میشه برگردون کل تحلیل های فقها به سه تعبیر، که حق اون تعبیر سومه که جامعه اون دو عنوانه. بنابراین نتیجه میشه که بیش از اینش دیگه حالا حداقل ما شک داریم، قدر متیقن از این دو مفهوم سب و شتمی که در کتب لغت آمده اینه، یعنی اسناد اینه که قولی که در او اسناد نقص به غیر باشه و موجب اهانت باشه، این سب و شتمه. قولی که در آن اهانت باشه از طریق اسناد نقصی به شخصی، اسناد نقص به شخصی که در آن اهانت غیر باشه، این میشه سب و شد. این با اون معنای لغوی هم سازگاره و با اون ارتکاز عرفی ما هم سازگاره. این مفهوم بله همینه، بله حقیقتا نیست ولی او داره نسبت میده، همین سب و شتمه. حالا همین چند تا این معنای لغوی. چند تا نکته در اینجا توجه بکنید در این تحلیلی که ما کردیم. یک اینکه این سب و شتم مترادفند. دو اینکه اینا از اون معانی اصلی خودشون دیگه الان جدا شدن ولی نسبت دارن، مشترک لفظیه و معنای جدید داره. سه اینکه این معنای جدید درش دو تا عنصره، یکی اهانته یکی تنقیصه و هر دو هم قولیست. تنقیص قولیست که در اهانته، این دو تا با هم جمعه، سه جمع‌بندی مونه. چهارم این که این نقصی که به اون نسبت میده، این اهم از اینه که نقص باشه یا نباشه. خوب دقت میکنید، این نقص ممکنه در اون باشه ولی هر چی که در هر که هست که نمیشه گفت، تاجو کردی کسی کودنه، نمیشه که بهش گفت این را، این موجب اهانته. و چه نقص عام است از نقصی که موجب در موجود باشه در او یا نباشه، این عامه. دقت کردی عامه از نقص موجود یا نقص مفقود. البته نقص مفقود دو تا گناه داره علاوه بر سب و شتم، گناه بهتان و تهمت هم داره، ولی سب هر دو رو میگیره. اون تا اونجایی که در وصف مفقود باشه دو تا گناه داره. اینم نکته چهارم. نکته پنجم هم اینه که این سب و شتم اهم از اینه که در حضور شخص باشه یا در غیاب شخص باشه. ممکنه کسی رو در حضورش سب بکنه، ممکنه در غیابش سب بکنه، مفهوم هر دو رو میگیره. ولذا اگر قیدی نداشته باشیم ادله هم اون رو میگیره. ولذاست که عرض شود که نسبت این سب و نقص با سب و شتم با غیبت باز نسبت عرض شود که بله به یک معنا من مطلق میشه، به یک معنا من وجه میشه. ولی به هر حال نکته ای که وجود داره اینه که اهم از اینه که جلوش باشه یا پشت سرش باشه. شما پشت سر کسی هم اگر دشنام بده، یعنی اسناد نقصی که موجب خفت او باشه بده، این سب و شتمه، ولی اون که حتی خود او تا آخرم نفهمه. توجه کردید؟ منتها وقتی پشت سرش باشه عنوان غیبت هم هست. توجه کردید؟ اگر جلو روش باشه دیگه عنوان غیبت نیست. شوخی اونا رو حالا باید جدا صحبت کرد. اینم نکته. بله؟ نه اونا حالا بعد میگیم. اینم نکته پنجم. نکته ششم هم این که آگاهی شخص درش در این مفهوم اخذ نشده. ممکنه شما کسی رو سب و شتم بکنید، یعنی اسناد نقص اهانت آمیزی بشه در غیاب او و بدون اطلاع او، یا در حضور او ولی او نمیفهمه، یعنی فهم و عدم فهم او دخالتی در این نداره. این امر محرمه. منتها البته اگر شخص بفهمد چون آزار میشه اون عنوان اضافه هم داره، ولی اگر نفهمه کوچکش کرده، نقصی به او نسبت داده، او رو کوچک کرده در انظار دیگران ولی خودش نمیفهمه، آزار نمیبینه، آزار نیست. اینه که عناوین دیگه ممکنه با این جمع بشه جدا بشه، اون حساب جداست. اینم نکته ششمه. این مفهوم سب و شتمه که در اینجا آمده. البته نکته هفتمی هم که باید اینجا توجه بشه اینه که این نقص و اهانتی که ما در اینجا میگیم باید یک نقص و اهانت معتنابهی باشه، چون بعیده که حالا هر نوع اسناد نقص یا هر کوچک کردنی که حالا یه درجه پایینیه تو این مراودات خیلی رواج داره، چیزای خیلی عادی و این اون دیگه مشمول سب باشد نیست مفهومند، یا اینکه حکم میگیم منصرف از اوه. توجه کردید؟ ممکنه حتی بگیم مفهومند هم شامل اون نمیشه. انواع خفیفی از اسناد نقص و تخفیف وجود داره که قطعا یا مفهوم ها این را نمیگیره، یا اگر مفهوم ها این را بگیره بعدا در حکمش میگیم که ادله از این منصرفه. ناراحتی هم همینطوره، هر ناراحتی خفیفی مشمول ادله حرمت و اون عقاب ها و عذاب ها نیست. ولذا ناراحت سازی، آزار دادن، کوچک شمردن، اسناد نقص، حتی مثلا چیزهایی از این قبیل اگر یه درجات خفیفه خیلی متداول باشه مفاهیم اینا رو نمیگیره، یا اگرم مفهوم بگیره حکم از این منصرفه. بله؟ نه، خود شتم هم ما میگیم همینطوره، خود شتم هم درجات خفیفی داره که اینو نمیگیره. اینه که این درجات نازلشه که معلوم نیست مفاهیم اون رو بگیره. این حالا ما اگرم گفته بودیم یک بیان جامع‌تر و کامل‌تری بود که عرض کردیم دیگه. حالا فردا دیگه انشالله بحثای حکمی و رباییش.